Bar Esaù.
سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می‌شنوید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید با آنها وظیفه داده شده بود تا در مذاکره با طالبان پروسه انتقال را طوری پیش ببرند که در آن نفع افغانستان و مردم آن باشد.
وظیفه را سپارلی و چی باید طالبان سر مذاکره و که ترسو دستی و پروسه در انتقال در پروار و پکار واچه و چی پاقی که در افغانستان او در افغانستان در ولس گرد خوندی وی.
حکومت طالبان میگوید که در همه محاکم ولایات رئیس های متحد و مسلکی مقرر شدند. شماری از شهریان کابل میگویند با وجود کاهش قیمت دلار در برابر افغانی بهای مواد غذایی در بازارها کاهش نیافته.
یک مامور که 4 ماه معاش خود نگرفته باشه یا سرنوشت قانون نباشه بزن آور خانم باشه آیا از تو هم روزی که او 4 ماه بزنم نه درف ماند نه فرش ماند.
گزارش هم داریم در مورد این که کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا به ایران 3 هفته مهلت دادند تا در مورد چگونگی سقوط تیاره مسافربری اوکراینی در اوایل سال گذشته در تهران توضیحات دهند. برنامه امواج آزادی هم آماده نشر است.
ما باید بگویم که برای جهان اسلام در قبال اوضاع افغانستان و طور عام مسئولیت داشته و مسئولیت دارد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. نصیر احمد فائق رهبری نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. معاون سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی میگوید که در نشست فوق‌العاده در اسلام آباد خطنامه مهم و جامعی در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد شد. حکومت جرمنی برای تعدادی از پناهجویان افغان ثبت نام شده در پاکستان سکالرشپ تحصیلی داده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. نصیر احمد فائق رهبری نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. به اساس اعلامیه‌ای که در حساب رسمی نمایندگی دائمی افغانستان در توییتر نشر شده، نصیر احمد فائق به حیث شارژ‌ظافر مسئولیت نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را بر عهده گرفته است. در این اعلامیه گفته شده که با توجه به وضعیت وخیم بشری در افغانستان، این هیئت از نزدیک با همه اعضای سازمان ملل متحد همکاری خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که همه حقوق اساسی از جمله حقوق زنان و دختران افغان رعایت می شود. دیپلمات های حکومت برکنار شده افغانستان در سازمان ملل متحد تا هنوز در وظایفشان باقی هستند. پیش از این ریاست این هیئت را غلام محمد اسحاق زی بر عهده داشت که چند روز قبل ادامه کار وی تایید شد. سازمان ملل متحد نماینده طالبان را به رسمیت نشناخته و موافقت کرده که نمایندگی حکومت سابق به کارش ادامه دهد. معاون سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی گفته که در نشست فوق‌العاده در اسلام آباد خطنامه مهم و جامعی در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد شد. طارق علی بخیت دیروز در گفتگو با رسانه ها و رادیوی دولتی پاکستان در اسلام آباد گفت که هدف از کنفرانس 19 دسامبر تدوین استراتژی کمک های بشری به افغانستان است. این اظهارات طارق علی بخیت در حال بیان شده که وزرای خارجه 57 کشور عضو سازمان همکاری های اسلامی از جمله حسین ابراهیم تر رئیس این سازمان وارد اسلام آباد شدند. عربستان سعودی این نشست را که به میزبانی پاکستان برگزار می شود فرا خوانده و قرار است امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در آن اشتراک کند. با تسلط طالبان در اواسط ماه اگست افغانستان در یک بحران بشری قرار گرفته و برنامه جهانی غذا می گوید میلیون ها افغان در زمستان امسال با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. جامعه جهانی هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. حکومت جرمنی برای تعدادی از پناهجویان افغان ثبت نام شده در پاکستان که در مؤسسات آموزشی این کشور مشغول تحصیل هستند، سکالرشپ تحصیلی داده است. سفیر آلمان روز گذشته در نشست در اسلام آباد به 30 محصل به شمول 5 دختر لپتاپ نیز اهدا کرد. علاوه بر این، حکومت جرمنی به این محصلان ماهانه 30,000 روپیه نیز داده و برنامه‌های آموزشی را برای آنها فراهم می‌کند. برنارد شلاگهیگ سفیر جرمنی در اسلام آباد در این نشست گفت که وضعیت بشری در افغانستان از زمانی که طالبان در ماه اگست کنترل این کشور را به دست گرفتند بدتر شده، بنابراین جامعه بین‌المللی باید به افغانها در زمینه آموزش کمک کند. حکومت پاکستان به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تعدادی از کرسی‌ها را در کالج‌ها و پوهنتون‌ها برای پذیرش محصلین مهاجر افغان اختصاص داده است. حکومت طالبان فیصله کرده که سر از امروز همه داد و ستد تجارتی با پول افغانی صورت خواهد گرفت. همچنان کرایه خانه ها، دکان ها، دفاتر و جایدادها نیز باید به افغانی پرداخته شود. انجینیر آزام سخنگوی وزارت داخلی طالبان شب گذشته به رسانه ها گفت که به ولایات هم دستور داده شده که از این تصمیم پیروی کنند.
تخطی کنندگان از این فیصله باید مجازات شوند. از مسئولان امنیتی در همه ولایات خواسته شد که تطبیق این فیصله را در مناطق خود با جدیت تعقیب کنند.
به گفته او این تصمیم نیز گرفته شده که طالبان نرخ مواد خوراکی را در بازارها کنترل و از قاچاق دلار جلوگیری کنند. این تصمیم توسط وزارت‌های داخله، دفاع و مالیه، بانک مرکزی، شاروالی کابل و ریاست امنیت ملی اتخاذ شده است. قیمت افغانی در برابر دلار در روزهای اخیر کاهش بی سابقه داشت. مسئولان طالبان میگویند در اکثر ولایات ذخایر مواد خوراکی که در فصل زمستان از آن به مردم کمک میشد خالی شده. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید با کشورها و مؤسسات امدادرسان در تماسند تا این گودام‌ها قبل از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی دوباره پر شوند. آقای حقانی شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در برخی ذخیره‌گاه‌ها مواد وجود دارد ولی مقدار آن کافی نیست.
ما در برخی ذخیره‌گاه‌ها برای کمک مواد داریم ولی مقدار آن کم است. ما یک بار دیگر از مؤسسات و نهادهای خیریه می‌خواهیم که به ولایت‌ها کمک برسانند. ما در مورد با آنها همکاری خواهیم کرد. ما نیز کوشش می‌کنیم که کمک‌ها را جلب کنیم تا به موقع به مردم رسانیده شود.
مؤسسات مختلف امدادرسان در حال حاضر برای رسانیدن کمک به افغان‌ها تلاش دارند، ولی سازمان ملل متحد میگوید که 23 میلیون تن در افغانستان به کمک عاجل نیاز دارند و مساعدت‌های فعلی کافی نیست. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران اتحادیه اروپا بار دیگر به مسکو هشدار دادند که در صورت حمله به اوکراین هزینه سنگین را خواهد پرداخت و به عواقب وخیم دچار خواهد شد. رهبران اتحادیه اروپا از مسکو خواستند که به گفتگوی به میانجیگری فرانسه و جرمنی برگردد تا تنش‌های ناشی از تحرکات اخیر نظامی روسیه در سرحدات اوکراین کاهش یابد. رهبران اتحادیه اروپا در پایان گردهمایی دیروز خود در بروکسل با صدور یک اعلامیه روی ضرورت فوری کاهش تنش‌ها تأکید کردند. آنها گفتند که تنش‌های ناشی از تمرکز نیروها در سرحدات روسیه و اوکراین و بیانات تهاجمی باید کاهش داده شود. اعلامیه می‌افزاید که تهاجم هزینه سنگینی خواهد داشت، از جمله اقدامات محدود کننده اماهنگ با شرکا در لندن و واشنگتن اتخاذ خواهد شد. در اعلامیه ماهیت این اقدامات مشخص نشده. حکومت کوسوو میگوید 300 تن از زندانیان در دنمارک را میپذیرد تا مدت حبسشان را در زندانهای این کشور سپری کنند. دنمارک برای کاهش فشار بر زندانهای خود یک توافقنامه با کوسوو امضا کرده. الولینا هاکسیو وزیر عدلیه کوسوو دیروز گفت که این مجرمان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا مدت حبسشان را در یک زندان در شرق این کشور سپری خواهند کرد و افزود که این زندان افراد خطرناک نیست. کوسوو به خاطر این توافقنامه 10 ساله که باید توسط پارلمان این کشور تصویب شود 237 میلیون دلار به دست خواهد آورد. قرار است این پول برای سرمایه گذاری های دراز مدت و خصوص پروژه های انرژی قابل تجدید اختصاص داده شود. هرچند دنمارک می گوید با این زندانیان عین معامله در کوسوو صورت خواهد گرفت، ولی این توافق نگرانی های را به وجود آورده است. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید آنها میخواستند قدرت را از طریق لوی جرگه به طالبان بسپارند. حمدالله محب 4 ماه بعد از سقوط حکومت سابق افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته که آنها در روزهای اخیر اقتدار میخواستند یک هیئت را برای مذاکرات به شهر دوحه در قطر بفرستند، اما به گفته او طالبان به مصالحت تن نمیدادند. آقای محب در این گفتگو با مسائل دیگر هم اشاره کرده که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می شنوید.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق افغانستان می گوید که انتخابات و لوی جرگه 2 گزینه بود که آنها می خواستند از طریق آن قدرت را به طالبان انتقال دهند. حمدالله محب که اکنون در ایالات متحده به سر می برد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که وی و شمار دیگر از مسئولان سابق در همان روزی که کابل به دست طالبان سقوط کرد، پلان داشتند که به دوحه بروند و با طالبان گفتگو کنند. وی می گوید که آنها پس از آن از گفتگو و حل سیاسی مایوس شدند که دانستند که کنترل نیروهای امنیتی را از دست دادند.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه
به من وظیفه سپرده شده بود که باید با طالبان مذاکره کنیم تا یک پروسه برای انتقال قدرت تهیه کنیم که منافع مردم افغانستان در آن حفظ شود، ولی متاسفانه وضعیت هر ساعت تغییر میکرد. یک حالتی آمد که اردو، پلیس و نیروهای امنیت ملی از کنترل ما خارج شدند.
امنیت ملی فوزون هم نور ده کنترل اوده.
آقای محب می افزاید که خارج شدن نیروهای امنیتی از کنترل هنگام بوای واضح شد که این نیروها از میدان هوایی در امور 4 هلیکوپتر مختص به رئیس جمهور مداخله کردند. وی می گوید از این جمله یک هلیکوپتر که می خواست به گمان اغلب به دنبال بسم الله محمدی وزیر دفاع آن زمان برود، از سوی نیروهای امنیتی مورد اصابت قرار گرفت. آقای محب می گوید که با دیدن این وضعیت وی متیقن شد که اگر رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی در کابل بماند، به سرنوشت دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق روبرو خواهد شد. حمدالله محب در مصاحبه با رادیو آزادی از گفتگوی تلفنی خود در آستانه سقوط کابل با خلیل الرحمن حقانی، عضو برجسته شبکه حقانی و وزیر مهاجرین در حکومت کنونی طالبان نیز یادآور شده است. آقای محب میگوید زمانی که طالبان به ولایت‌های میدان وردک و لوگر رسیده بودند، وی با خلیل الرحمن حقانی درباره یک مصالحه و سازش صحبت کرد، ولی در مقابل از وی خواسته شد که تسلیمی خود را اعلان کند.
خواست آنها در آن زمان این بود که شما با نشر یک اعلامیه بگویید که ما تسلیم شدیم، سپس مذاکره خواهیم کرد. من به او گفتم که اول کسی مذاکره می کند سپس پیش می رود. اگر کسی اعلامیه تسلیمی نشر کند و مذاکره چی ضرورت می ماند؟ آنها به پیام خود اصرار ورزیدند و به هیچ نتیجه دست نیافتیم.
رادیو آزادی تلاش کرد که درباره این اظهارات آقای محب نظر طالبان را بگیرد، ولی آنها به سؤالهای ما پاسخ ندادند. طالبان قبلا گفتند که حکومت رئیس جمهور غنی برای حل سیاسی آمادگی نداشت و در صدد ادامه قدرت بود. طالبان گفتند که آنها بعد از خروج آقای غنی از کابل برای جلوگیری از هرج و مرج به پایتخت داخل شدند. بعد از خروج آقای غنی از کشور، معاون اول وی امرالله صالح خود را سرپرست ریاست جمهوری اعلان و لوای مقاومت بلند کرد، ولی آقای محب میگوید که وی در آستانه سقوط کابل امکان مقاومت را با وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی مطرح کرد، اما نظریات منفی بود.
من با وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رئیس صاحب امنیت ملی یک جلسه دایر کردم. هر 4 ماه نشستیم. من پرسیدم که آیا مقاومت امکان دارد یا نه. وزیر صاحب دفاع با وزارت گفت که مقاومت ممکن نیست.
آقای محب می افزاید که رئیس جمهور سابق اشرف غنی هنوز هم در امارات متحده عربی به سر می برد و در آینده پیام‌های دیگری نیز به افغان‌ها خواهد داشت. حمدالله محب مانند برخی دیگر مقامات سابق افغانستان و دیپلماتان خارجی از طالبان می خواهد که یک حکومت وسیع بنیاد تشکیل دهند که افراد جریانات فکری و سیاسی مختلف در آن حضور داشته باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از شهریان کابل میگویند با وجود کاهش قیمت دلار در برابر افغانی بهای مواد غذایی در بازارها کاهش نیافته. در این حال وزارت داخله طالبان میگوید در نشست ریاست الوزرای آنها فیصله شده که برای کنترل قیم اسعار خارجی همه داد و ستودها با پول افغانی صورت بگیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مادرای عزیز، بسیار شرایط بد و بسیار دشوار قرار گرفتیم. نمیفهمم چی کنیم. معنی بلکه
فقر، بیکاری و افزایش بهای مواد خوراکی نگرانی های زیادی را در میان شهروندان افغانستان ایجاد کرده است. آنان میگویند که درآمدی ندارند و وسایل هم در خانه برای فروش ندارند. سرمای زمستان نیز و این مشکلات آنان افزوده است. محمد نبی باشنده کابل میگوید شب را با نگرانی از نداشتن نان و آب برای کودکانش گذرانده است.
نمیفهمم چی کنیم. معنی بلکه اکثریت از همشهریان نمیشه کابل که ما یک گرم باشنده کنه نمیفهمم. یک ماموره که 4 ماه ماش خود نگرفته باشه یا سرنوشتش معلوم نباشه به ناناور خانم او باشه، آیا از کدام روزی جا او 4 ماه بزرام کنه؟ نه ظرف مانده، نه فرش مانده، نه چیز مانده که ما بودم. سرمای زمستان از یک طرف، ای بیروزگاری و به سرنوشتی مملکت از دیگه طرف، از کی بنالیم؟
احمد رومل دیگر باشنده کابل میگوید چند روز پیش به دلیل افزایش بهای دلار در بدل پول افغانی نرخ مواد خوراکی در بازارها افزایش یافته بود و اکنون که بهای دلار کاهش یافته است تغییر در بهای مواد خوراکی به میان نیامده است.
قیمت های مواد خوراکی نهایت بلند رفته و یک مامور که در دولت بود و ماش نگرفته باشه چکم طفلای گرسنه خود را سیر نمایه کرای خانه پرداخت کنه و ای که در این هوای سرد جان عزیزای خود را از دست بده و تسلیم به روزگار شوه. آرزو دارم اوضاع تغییر کنه و مردم به داد سر خود برسه.
شهروندان کشور از حکومت طالبان می خواهند که بر روند قیمت ها در بازار نظارت داشته باشد. در همین حال وزارت داخله طالبان در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است در نشست مشترک در ریاست الوزراء فیصله شده که به منظور جلوگیری از افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی تمام معاملات با پول افغانی صورت گیرد. انجینیر ایزام معاون سخنگوی طالبان در این پیام میگوید که بر بنیاد این فیصله همچنین از نرخها در بازارها نظارت صورت خواهد گرفت.
روز گذشته وزارت داخله، وزارت مالیه و ریاست الوزرای کشور تشکیل جلسه دادند. در افغانستان بانک، شهرداری کابل و قمانداری امنی کابل مشترکاً تصمیم گرفتند که تمامی معاملات به افغانی انجام خواهد شد. قیمت‌ها باید کنترل شود. خانه‌ها و دکان‌ها به افغانی اجاره داده می‌شود. از قاچاق پول باید جلوگیری شود. در صورت تخلف برخورد قانونی خواهد شد.
آگاهان میگویند که وضعیت در افغانستان این کشور را با بحران بشری مواجه خواهد کرد. زمانگل دهاتی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی میگوید مدیریت این وضعیت برای حکومت طالبان دشوار است و جامعه جهانی باید وارد عمل شود.
ارزش پول افغانی را از دست دادیم. از اون خاطر موادی که به دلار خریداری میشن اینجا سر قیمت ها تاثیر داره. ما باور ما هست که این عوامل اساسی برطرف نشود طالبان در این مورد هیچ کار کرده نمیتونه تا وقتی که دنیا وارد عمل نشوند. و برالاوه از این کسایی که احتکار میکنن و چی دارن اینا هم تا هنوز اینا نتونستن کنترل بکنن. تصفانه بحران ادامه پیدا میکنه و یک فاجعه کلان بشری هست.
در روزهای گذشته بهای دلار در برابر پول افغانی افزایش بی پیشی نیافت و حتی یک دلار در برابر 125 افغانی تبادله شد. ما از دیروز به این سو بهای دلار در برابر افغانی کاهش یافته و امروز هم سرای شهزاده کابل گفته که 1 دلار به 103 تا 105 افغانی تبادله شده است.
پیام ها و نظریات شما.
هارد کی خریده 3100 رپ روغنش بی دیگه هر مشکلات است. بیای براید سرکات تظاهرات کنید کجا خود پټ کری افغانی است یا چیز دیگه سیال خود زمانی میډیا است حد می جیب شما میډیا است دمی هر جایی که ببینی میډیا است پخش کنی می ساده امر
امید سازمان ملل یا جامعه جهانی باید هم پولهای فریز شده پولهای منجمد شده را به می حکومت بده تا ای که به مامورینش پیدا معاشاتشان پرداخته شه تادیه شود به او به اصطلاح پولی که مقروض هستن از ازبکستان و تاجکستان بر برق داده شه این مشکل سر مشکل افزوده میشه. امید است که جامعه جهانی از مردم افغانستان انتقام نگیره. به امید فردای روشن. سلام علیکم.
آقا برادر، این مرد افغانستان با چی حال و با چی روز برابر است؟ یک سر روغن با 18 صد 10 صد رسید است، یک سر گندم 320 است، یک سر برنج 3.5 صد است. این مردم از کجا میکنه؟
در ولایت هلمند خودم از لوگر هستم، 15 سال میشنه که زندگی میکنم. در ولایت هلمند کارهای ساختمانی میکنم، اما فعلا نیست. چهار ماه میشه بسیار با مشکلات اقتصادی مواجه هستم. باز ما یک اجماع جور کردیم مدود 600 یا 700 نفر در این طرف فلکه که جای مزدورکارات اینه میگه ما استاد هستم، استاد میباشم. بخاطر روزانه روز مزدوریم یا 200 کلدار که تل افغانی میشه آل روزانه. از شما خواهش میکنم رادیو آزادی امیر با ما همکار باشین، با ما کمک کنین که همین ما صدای ما مظلوم مظلوم و بیچاره را یک جای بلند بلند برسانن.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به مرور بر مطبوعات جهان که آن را همکارم جعفر احمدی ارائه می کند.
روزنامه لس آنجلس تایمز در مطلب بنگرانی شماری از افغانهای مقیم ایران توجه کرده. روزنامه می نویسد که زمانی که طالبان در ماه آگست در کابل به قدرت رسیدن، جمال پاپولی برخلاف بسیاری از افغانهای دیگر نیاز نداشت در مورد ماندن در افغانستان تشویش کند. در ادامه می خوانیم که جمال سالها پیش افغانستان را ترک کرده بود تا یک دکان سنگ تراشی در بیرون از تهران ایجاد کند. روزنامه می نویسد که بجای آرامش این پدر دو فرزند در این روزها می ترسد، زیرا به نوشته روزنامه او هراس دارد که مبادا به صفت یکی از صدها هزار افغان بی سند به زادگاهش بازگشتانده شود، جایی که به باور نویسنده مطلب سرنوشت ناروشن در انتظارش خواهد بود. لس آنجلس تایمز می نویسد که پس از آن که جمال در گذشته چند بار در ایران بازداشت و از آن کشور اخراج شد، او توانست که به آنجا بازگردد. اما به نوشته روزنامه با توجه بر روی کار آمدن رژیم نو در افغانستان و تلاش‌های فزاینده ایران برای تشدید امنیت در مرز، بازگشت به ایران دیگر گزینه عملی نخواهد بود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که مجلس سنای ایالات متحده لایحه دفاعی 768 میلیارد دلاری را تصویب کرد که در آن دستور ارزیابی جنگ در افغانستان و اصلاحات امور عدلی نظامی داده شده. انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده لایحه را امضا کند. به نوشته روزنامه تشکیل کمیسیون مستقل برای موشکافی در مورد مشروعیت و اشتباهای جنگ 20 ساله در افغانستان بخش از خواستهای درج شده در این لایحه است. روزنامه واشنگتن پست مطلب دیگر را در مورد مدیریت 3 رستورانت افغانی از سوی گروهی از دختران افغان در ایالات متحده نشر کرده. به نوشته روزنامه این دختران برخلاف دخترانی که زیر حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی می کنند، مسئولیت اداره رستورانت های خانوادگیشان را دارند. روزنامه می نویسد که صوفیا مادر این دختران در کودکی در سال 1981 از تهاجم شوروی پیشین بر افغانستان به ایالات متحده فرار کرده بود. روزنامه به نقل از عمر پدر این دختر افغان نوشته که به دخترانش این پیام را داده که یک زن هم می تواند تجارت پیشه باشد.
حکومت طالبان میگوید که در همه محاکم ولایت افغانستان رؤسای متحد و مسلکی مقرر شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته که با تقرر این افراد باور مردم به محاکم افغانستان باز خواهد گشت. شماری از کارشناسان و مردم از این اقدام استقبال کرده میگویند امیدوار هستند که افراد تعیین شده واقعا مسلکی باشند و با فعال شدن محاکم مشکلات مردم تا اندازه حل شده و به گونه درست رسیدگی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید برای محاکم افغانستان افراد مسلکی معرفی شده است و امیدوار است که آنان برای مردم افغانستان مصدر خدمت گردند. اظهارات آقای مجاهد در حال مطرح می شود که حکومت طالبان روز گذشته برای 69 محکمه ولایت افغانستان رئیسان تازه مقرر کرد. آقای مجاهد می گوید هدف این است که در این اداره ها فساد از بین برود و باور از دست رفته مردم دوباره به دست بیاید.
تیر قبل اداری دی خلق و دموگ محاکم
مقرری های ما در محاکم بسیار خوب و معیاری است. همچنان بخش قضا یک ارگان قوی و عاری از فساد است. قوانین افغانستان که احکام اسلامی، شرعی و فقهی است، بر اساس آن افرادی که تعیین شده است هم متخصصین هستند و ما مطمئن هستیم برای مردم افغانستان منفعت بیشتر می رسد و در حل و فصل مسائل قضایی گام های مؤثر برداشته خواهد شد.
آقای مجاهد می گوید که همکاری مردم در این مورد ضروری است. پس از شکایت های شماری از مردم از کمکاری در محاکم و بیکفایتی و پایین بودن ظرفیت در محاکم، طالبان رئیسان تازه را برای محاکم ولایت ها مقرر کردند. روز شنبه هفته جاری رادیو آزادی در برنامه زیر آسمان کبود مشکلات عدلی و قضایی افغانستان را با شماری از حقوقدانان و محققین به بحث گرفت. در این برنامه مهمانان و شنونده ها گفتند که در برخی از شهرهای ولایات محاکم بسته شده و فعالیت ندارند. در همین حال سمیع الله باشنده ولسوالی خاک جبار کابل از این اقدام طالبان استقبال می کند و می گوید که علاوه بر آن باید بعد دوسیه های ثبت و بررسی شده و ماهیت تحقیقات نهادهای عدلی و قضایی نیز توجه شود.
یک مسئله در اینجا مطرح میشه، او تاکید در بالای مجازات است. یعنی اگر فلسفه یا کار قضا کاهش سطح جرایم است یا مبارزه علیه جرایم است، در اینجا بسیار عباد دیگه است که تاثیر مثبت داره. در پالی از او بعض عباد دیگه است که بالای از او تاکید شوه، بالای تربیه جامعه تاکید شوه، بالای بخش اجتماعی فرهنگی تاکید شوه.
از سوی دیگر داوود مایار کارشناس مسائل حقوقی از این اقدام استقبال میکند، اما میگوید که در کنار این باید در قسمت کم شدن جرایم هم کار صورت گیرد.
خوب است که مردم مقدر که زجر میکشند به خاطر حل فصل یک مشکلشان که ملامت سلامتشان معلوم شد و در کمترین وقت معلوم شد، این بسیار خوب است. ولی آمار ارقام باید باشه که این یک چیز رسمیات را بگیره و از این باز استفاده خوب شود و به آسانی استفاده شود. البته در وقت جمهوریت قضایا اگر حل میشد مطابق قوانین مدنی و شرعی اسلامی حل فصل میشد.
قابل یادآوری است که در گذشته گزارش‌های متعدد از محکمه‌های صحرایی توسط طالبان بدون حکم قضایی منتشر شده است که باعث انتقاد تند مردم شده بود، اما اکنون امید است با فعال شدن محاکم قضایی و معرفی رئیسان تازه برای برخی محکمه‌ها این مشکل حل شود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کشورهای کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا به ایران 3 هفته مهلت دادند تا در مورد چگونگی سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در اوایل سال گذشته در تهران توضیحات دهد، ورنه روی سایر اقدامات غور خواهند کرد. در آن رویداد همه 176 سرنشین این طیاره به شمول اتباع این 4 کشور کشته شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
کانادا، سویدن، اوکراین و بریتانیا اعلان کردند که به ایران 3 هفته مهلت دادند تا به سوالهای مربوط به سقوط طیاره مسافربری اوکراینی پاسخ دهد، ورنه سایر اقدامات مد نظر گرفته خواهد شد. این کشورها که شماره از اتباع خود را در این واقعه از دست دادند، در اعلامیه روز پنجشنبه خود گفتند که کاسه صبر آنها به دلیل امتناع ایران از دادن توضیحات در مورد این واقعه لبریز شده است. آنها هشدار دادند که اگر ایران تا 3 هفته دیگر به سؤالهای آنها پاسخ نگوید، سایر اقدامات را برای حل این مسئله در چارچوب مقررات بین المللی به طور جدی دنبال خواهند کرد. این طیاره اوکراینی بامداد 8 جنوری سال 2020 دقایق پس از پرواز از تهران با فیر 2 موشک قوای دافع هوای سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. چندین نفر از افغان‌ها نیز در این طیاره سوار بودند. جمهوری اسلامی ایران بعد از چند روز پنهانکاری و اظهارات متناقض سرانجام پذیرفت که قوای دافع هوای سپاه پاسداران در یک اشتباه انسانی 2 راکت را به سوی این طیاره شلیک کردند. اما این ادعا برای مقامات اوکراین و کانادا و برخی ناظران قناعت بخش نبوده است. آنها میگویند که تهران از دلایل اصلی این ماجرا پرده بر نمی دارد. گروه 4 کشور اوکراین، کانادا، بریتانیا و سویدن روز پنجشنبه گفتند که ایران درباره گفتگوی صریح و پوستکنده در مورد پرداخت به موقع غرامت و محاکمه عاملان تردد نشان داده است. خانواده های قربانیان در گزارش ماهی گذشته گفتند که مقامات عالی رتبه در این واقعه مسئولند. ایران گفته است که برای بازماندگان هر یکی از قربانیان $150,000 غرامت می پردازد، ولی این پیشنهاد پذیرفته نشده است. کانادا در ماه جون گذشته اعلام کرد که هیچ سند مبنی بر این که سرنگونی این طیاره از قبل برنامه ریزی شده باشد پیدا نکرده است. جستن ترودو صدر اعظم کانادا تصویرسازی رسمی ایران درباره چگونگی سقوط این طیاره را ریاکارانه، گمراه کننده و سطحی خوانده است.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر، حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نصیر احمد فائق رهبری نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. معاون سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی گفته که در نشست فوق‌العاده در اسلام آباد خطنامه مهم و جامعی در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد شد. حکومت طالبان میگوید سر از امروز همه داد و ستدهای تجارتی با پول افغانی صورت میگیرد. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال دیروز در 21 ولایت افغانستان خاتمه یافت. طالبان میگویند که در اکثر ولایات افغانستان ذخایر مواد خوراکی که در فصل زمستان از آن به مردم کمک میشد خالی شده است. حکومت جرمنی برای تعداد از پناهجویان افغان ثبت نام شده در پاکستان که در مؤسسات آموزشی این کشور مشغول تحصیل هستند سکالرشپ تحصیلی داده. سفیر افغانستان در هند میگوید دهلی جدید فیصله کرده که تا بهار سال آینده محدودیت های وضع شده بر بسته‌بندی محصولات زراعتی افغانستان را کاهش می‌دهد. رهبران اتحادیه اروپا بار دیگر به مسکو هشدار دادند که در صورت حمله به اوکراین هزینه سنگین خواهد پرداخت. و حکومت کوسوو میگوید 300 تن از زندانیان در دنمارک را می‌پذیرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به تکرار برنامه در امواج آزادی.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه در امواج آزادی که روزای پنجشنبه به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. آخرین بار موضوع بحث ما وجایب جهان اسلام در قبال افغانستان بود. مهمانای محترمی که در این برنامه اشتراک داشتند دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، و محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، سابق وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و فعلا عضو شورای علمای شیعه های افغانستان. در قدم اول دکتر محمد الله صخره در مورد وجایب جهان اسلام در قبال افغانستان چنین گفتند:
در قبال سوال مشخص شما که وجایب جهان اسلام در قبال افغانستان چی هست، ما باید میان چند مسئله تفکیک اگر بکنیم با جوابی بهتر میتونیم دسترسی پیدا بکنیم. یعنی وقتی جهان اسلام میگویم، آیا منظور ما همه جهان اسلام در قبال مسئولیت‌های دینی که دارن این هست، یا اینکه جهان اسلام به همه وضعیت موجوده که هست و همه کشورهایی که هستن و سازمان همکاری اسلامی که به اصطلاح نمایندگی از یا همه تمام اکثر کشورهای اسلامی در او عضویت دارن این هست، که هر کدام از این از خود بحث دارن. مقدما ما باید بگویم که برای جهان اسلام در قبال اوضاع افغانستان به طور عام مسئولیت داشته و مسئولیت دارد، نظر به این که زیربنای شرعی و زیربنای دینی مسئله این است که خداوند در قرآن کریم می فرماید که و این هذه امتکم امتا واحده، و این امت شما یک امت واحد هست، و با به این معنا که شما به همدیگر رسیدگی بکنین و این که در قرآن میگوید انما المؤمنون اخوه، مؤمنها برادر همدیگر هستند، و این که در قرآن میگوید المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان مؤمن و زنان مؤمن با هم دوست هستند، و این که پیغمبر در حدیثش میگوید که من لم یهتم به امر المسلمین فلیس منهم، کسی که به امر و امور مسلمان ها توجه نکند پس او از جمله مسلمان ها شده نمیتواند، و اینکه پیغمبر میگوید که المؤمن و اخو المؤمن، همین قسم در حدیث است که مسلمان برادر مسلمان است باید بری از او برسد، و در حدیث است که هیچ انسان مؤمن کامل شده نمیتواند وقتی که ببیند همسایش کمی گرسنه خوابید است، و حتی بعضی از صحابه ها در اسلام نقل کردن که پیغمبر آنقدر به حقوق همسایه و به انسان گرسنه توصیه کرد که فکر کردیم که هیچ کس حق ذخیره کردن مال در خی ندارد، به خاطر پیغمبر گفت هر کس چیز زیادی داره او زیادیش باید حق برادر مسلمانش است. از این خاطر حتی یک تعداد مسلمان ها نظریه در پسان ها نظریه سوسیالیسم اسلامی را حتی مطرح کردن. پس بنابراین در مجموع قاعده و اساسات شرعی به این هست، و در طول تاریخ هم مسلمان ها به همدیگر همکاری ها یا حداقل دردمندی های خود را داشتم زمانی که در تاریخ اسلام هست که شاید وقت شما ایجاب اگر نکنه، اما در مرحله‌ای که افغانستان مورد تجاوز روس هم قرار گرفت ممالک اسلامی نظر به همون شرایطی که بود و یا اینکه غرب مصلحت در او داشت به هر صورت کمک های فراوانی کردن، و حال هم از جمله مسئولیت اول جهان اسلام و ممالک اسلامی و مخصوصا نهادی که خودش را به نام سازمان همکاری اسلامی میداند این هست که فوق العاده در قضیه افغانستان کمک های بشری بکنن و فوق العاده خودشان را اینطور تابعی بیرون و تابعی اشارات سیاسی محض ندانن، افغانستان که یک حصه از جنجال های عمدهش برمیگشته به خوشباوری مردم افغانستان و سیاست بسیار از کشورهایی که به اصطلاح جهان اسلام هستند.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر اسبق وزارت امور ماجن و عودت کنندگان، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، خوش آمدین عالمی صاحب.
جناب نظر صاحب سلام به شما و سلام به همه بنیندگان شما، تشکر از شما. امیدوار هستیم که انشاءالله برنامه شما مفید و مؤثر واقع شود در جهت کاهش رنجهای بی‌پایانی که در این روزا مردم شاهدش هستند.
تشکر. بلخی صاحب محترم، موضوع بحث ما اصلا وجایب جهان اسلام در قبال افغانستان است. قسمی که خبر دارین در 19 همین ماه پاکستان هم یک کنفرانس ترتیب میده که او میگن که اضافه تر از 27 یا 25 مملکت اشتراک میکنن ممالک عمده. عالمی جهان اسلام صاحب غیر گپ میزنن منتها در عمل هیچ کدام گپ هم نمیشه. روز به روز وضع اقتصادی جهان اسلام روز به روز خراب شده میره، در هر طرف جنگ است، مگه میچ اصلاحات که آدم میبینه الان به اصلاح بسیار دور معلوم میشه. آقای بلخی،
متاسفانه همین رقم است، همین که شما میگین کشورهای اسلامی یا کشورهای عضو کنفرانس اسلامی یا کمک و همکاری و OIC، متاسفانه که